بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. خب من قبل از اینکه درس رو شروع کنم، رفقا شنبه دیگه تعطیل. ما قبلا هماهنگ کرده بودم با یکی از اساتید که شنبه و یک شنبه بگیم، بعد دیگه چون خودمون بلیط گیرمون نیومد، بلیط شنبه گیرمون اومد، پس یک شنبه قهر میشه تحکیل. و وقت این شنبه هم دیگه حالا خیلی دیگه شنبه هم تحکیل انشاءالله. آره؟ برای اومدن به لطف خدا، به لطف امام زمان انشاءالله، 13 دیگه چونه نزنید، 13 شروع میکنید. نه 13 شروع میکنید. نه این نکته اول. نه آقا شنبه رفقا تبلیغ هم دیگه شب شهادت و اینا، این یک، این نکته 13 شروع میکنیم. نکته دوم، ما بعد از عید پنجشنبه هم درس میگیم، این نکته دوم. نکته سوم، بعد از عید یه طرح عملیاتی داریم برای امتحانات. طرح عملیاتی از اول کفای هر هفته امتحان میگیریم، متوجه هستی؟ همه هم باید بیان. بله، فقط برای تو میگم تصحیحش 2 دقیقه بیشتر طول نمیگیره. 2 دقیقه. بله.
فقط پنجشنبه ها دوره ای که ادامه درس.
نه، درس اصلی.
جمعه بعد دوره.
نه، حالا ببینیم چی میشه.
یا شواب.
یه 2-3 دقیقه درس. یه 2-3 دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنیم که برسیم به اول بحث. حالا جزوه آمده، منم آهسته میگم رو پاقا که میخوان بنویسن. ما دیروز یه نکته داشتیم. نکته این بود، صفات مشهور اینا رو که نوشتی دیروز، بعدی رو ننوشتی، به من بگو. صاحب کفای دیروز فرمودن این صفات معروفه‌ای که قائم به نفسه، مثل اراده در صيغه امر، علم به نسبت در جمله خبریه، ترجی حقیقی در لعله، تمنی حقیقی در لیته، استفهام حقیقی در استفهام. صاحب کفای فرمودن این صفات معروفه قائمه به نفس مدلول التزامی جمل انشایی است، نه معنی مطابقی. یعنی معنی صیغه امر اراده حقیقی نیست، معنی لعله ترجی حقیقی نیست، معنی لیته تمنی حقیقی نیست. پس اینا چی هستن؟ میگه اینا معنی التزامی صیغه هستن. معنی التزامی صیغه یعنی چی؟ یعنی این صیغ انشائیه یه معنی داره که این صفات حقیقی از اون معنی جدا نمیشه، لازمه ی اون معنی هست. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا یا این مدلول التزامی، مدلول التزامی عقلیه، در چه صورت میگن این صفات مشهوره قائمه به نفس مدلول التزامی عقلیه؟ در صورتی که این صفات حقیقی قید معنی باشه، قید معنی به عنوان چی؟ شرط، نه به عنوان جز. مثلا صیغه امر اینجوری معنا میشه، یه جوری معنا میکنی که تو معنیش اون اراده حقیقی بیفته، باشه ولی تو معنیش بیفته، به عنوان چی؟ شرط. مثلا صیغه امر معنیش اینه، صیغه الامر موضوعتون لانشاء طلب، برای طلب انشائی، ولی المقید به کونهی ان ارادتن نفسانیتن. یا کلمه لعله اینجور معنا میکنه، لعله موضوعتون لانشاء ترجی، ولی المقید به کونهی ان ترجن حقیقی. یا لیته موضوعتون لانشاء تمنی، المقید به کونهی ان تمنن حقیقی. پس اون صفات حقیقی منفک از معانی جمل انشائیه نیست، عدم انفکاکشم عدم انفکاک عقلیه. یا اینکه اون معان صفات معروفه قائمه بنفس مدلول التزامی عرفیه، مدلول التزامی عرفی توضیح دادم. یعنی عرف زمانی که صیغه امر را میشنوه ذهنش انصراف به چی پیدا میکنه؟ شنونده موقعی که صیغه امر را میشنوه ذهنش انصراف پیدا میکنه که تو ذهن متکلم اراده حقیقیه هست. یا موقعی که یه متکلمی به مخاطبش میگه لیت زیدن قائمون، این مخاطب ذهنش انصراف پیدا میکنه به این که در ذهن متکلم این لیت زیدن قائم تمنی حقیقی هست. چرا ذهن مخاطب انصراف پیدا میکنه که تو ذهن متکلم این صفات حقیقیه هست؟ چرا؟ به خاطر کثرت استعمال. چون کثیرن صیغه امر در جای به کار میره که اراده حقیقیه هست، لیت کثیرن در جای به کار میره که تمنی حقیقی هست، لعلن همینجور. پس اون صفات معروفه قائمه به نظر معنی مطابقی صیغه انشائیه نیست، معنی چیه؟ التزام. حالا یا التزام عقلی که قید معناست، یا التزام عرفی که عرف میبینه که نمیتونه از این غافل باشه. این تمام. دیروز رفتیم سراغ دلیل چندم اشاره، دلیل سوم اشاره. حالا رفقا که میخوان بنویسن میتونن بنویسن دلیل سوم اشاره. اگر طلب صغرا اگر طلب و اراده عین هم باشند، لازمه اش یکی از دو چیز است. الف، تکلیف کفار به ایمان، و بلکه تکلیف مطلق افراد نافرمان، تکلیف سوری باشد، در صورتی که اراده حقیقیه از ناحیه خدا نباشد. نوشتید الف یا نوشتید یک؟ نوشتید الف یا یک؟ الف. ب، تخلف اراده از مراد بشود، در صورتی که اگه گفتید اراده حقیق، در صورتی که اراده حقیقیه باشد. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثلو. مخواد یه بار دیگه براتون توضیح بدم یا نه؟ نمخواد؟ نه، بذارید یه بار دیگه توضیح بدم. موقعی که خداوند 1400 سال پیش به کفار فرمود آمنو، الان خداوند تکلیف کرد به کفار، تکلیف کرد به ایمان آمنو. خداوند اراده حقیقیه داره یا اراده حقیقیه نداره؟ اگر اراده حقیقیه داره، این لازمش تخلف اراده از مراده. یعنی خدا یه چیزی رو اراده کرده ولی مراد محقق نشده. به چه علت مراد محقق نشده؟ این همه کافر ما داریم. اگه محقق شده بود مراد، دیگه ما کافری نداشتیم. و اگر بگید خداوند اراده حقیقیه نداره، پس این امر آمنو میشه امر چی؟ سوره دیگه، میشه امر امتحانی. مثل که شما به مخاطب میگی اضرب زیدن، ولی اراده زدن نداری، اراده نداره که مخاطبت بزنه، فقط به صورت لقلقه زبان میگه اضرب زیدن، میخوای امتحانش بکنی. خب لازمش اینه که این تکلیف بشه تکلیف سوری. میدونی اگر تکلیف سوری بشه چه مشکلی پیش میاد؟ نه که عقابی نیست، مؤاخذه هم در کار، بل لازم و باطل. تکلیف جدیه و تخلف اراده از مرادم چیه؟ محاله. فل ملزم و مثلو. پس طلب و اراده این هم نیست. ولی اگر بگیم طلب و اراده غیر از همه، اگر اشاره میگن دا میگن اگر بگیم طلب و اراده غیر از همه، میگیم در اینجا اراده نیست ولی طلب حقیقی هست. طلب حقیقی که بود، این تکلیفی که خدا میکنه میشه چی؟ میشه تکلیف حقیقی و تکلیف جدی. اراده که نبود، پس تخلف اراده از مرادم نیست. این تمام. حالا صاحب کفای امروز جواب میده. جواب به خاطر این که چه چیزی باعث جدی شدن تکلیف میشه؟ حقیقی بودن و حقیقی نبودن طلب، نه اراده. حالا صاحب کفای امروز جواب میده. ببینید اول صاحب کفایی خوب زیر سازی میکنه، بعد از اینکه زیر سازیش تمام شد جواب میده. حالا چجوری زیر سازی میکنه؟ رفقای مخان بنویسه. اراده حقیقی دو صورت داره، اینو باید یکی یکی بگیم و تعریفش بکنیم. یک، اراده حقیقی تشریعیه. تلاش بکنید متوجه بشید. بهترین کسی هم که توضیح داده آقای بروجردیه توی بحثه. یک، اراده حقیقیه تشریعیه. البته خدا رحمت کنه سید مصطفی، ایشون هم قشنگ توضیح دادند. یک، اراده حقیقیه تشریعیه. سخت برید پایین تر، اراده حقیقیه تکوینیه. اینا رو دونه دونه باید تعریف بکنیم و براشون مثال بزنیم. اراده حقیقی تشریعیه میدونید چیه؟ یک کلمه، علم خدا به وجود مصلحت در فعل و سلام. آقا این معنایی که برای اراده شد، این معنی که برای اراده شد بر طبق حکمت متعالیه هست. یعنی فلاسفه و طرفداران حکمت متعالیه اراده رو اینجوری معنا میکنن. لذا امروز صاحب کفای هر چی که داره میگه در مبحث اراده بر طبق حکمت متعالیه هست. آقا اراده تشریعیه یعنی چی؟ یعنی خدا اراده تشریعیه دارد ایمان را. اراده تشریعیه داره یعنی چی؟ یعنی خدا علم داره که در ایمان آوردن مخاطب چیه؟ مصلحت. تمام شد. خداوند اراده تشریعیه می کند صلات را. خداوند اراده تشریعیه می کند صلات را یعنی چی؟ یعنی خدا علم داره که در صلات چیه؟ مصلحت. متوجه شدید؟ اراده تشریعیه یعنی علم به وجود چی؟ مصلحت. پس اگر میگن خدا مریده، یعنی خدا چیه؟ عالم به مصلحت. عرضم رسیدید؟ این اراده، کدام اراده؟
اراده تشریعیه،
تشریعیه حقیقیه، تشریعیه حقیقه نباید بیفته. این اراده دو ویژگی دارد. یک، علت برای تکلیف جدی است. یک، دو، تخلف اراده از مراد محال نیست. آقا علت برای تکلیف جدی است یعنی چی؟ یه لحظه با من باشید. همی که خداوند، آقا خداوند اراده تشریعیه کرد صلات را، این یعنی چی؟ یعنی خدا علم داره که در صلات چیه؟ مصلحت. خب این اراده تشریعیه دو تا ویژگی داره. ویژگی اول اینه که باعث میشه که تکلیفش تکلیف چی؟
جدی.
یعنی چی؟ یعنی اگر خدا علم داره که در صلات مصلحته، همی که فرمود سله، این سله میشه تکلیف چی؟ جدی. چه چیزی باعث میشه که این تکلیفی که از طرف خداوند صادر میشه بشه تکلیف، تکلیف جدی؟ اراده تشریعیه. یعنی همی که خدا علم داره که در این عمل مصلحته، همی که خدا میدونه در این عمل مصلحته، امر به این عمل که کرد، این امر میشه امر چی؟
جدی.
ما حالا تو مفسدش شما بگید، صاحب کفایی نفرموده. همی که خدا علم داره که در این عمل مفسده هست، خدا میدونه که در این عمل مفسده هست، اگه نهی کرد از این عمل، این نهی میشه چی؟ میشه نهی جدی. این ویژگی اول. پس چه چیزی باعث میشه که تکلیف بشه جدی یا غیر جدی؟ علم به مصلحت یا عدم العلم به مصلحت، یا بفرمایید علم به عدم المصلحت، این بهتره. متوجه هستی؟ این ویژگی. ویژگی دوم اینه که در اراده تشریع تخلف اراده از مراد محال نیست. میدونی چرا؟ خداوند اراده تشریعیه دارد صلات را. خداوند از شما اراده تشریعیه دارد صلات را. ترجمه کنید یعنی چی؟
علم.
یعنی خدا بذار خودم بگم، یعنی خدا علم دارد به این که در صلات خوندن شما مصلحت هست، ولی ممکنه شما نماز نخوانید. متوجه هستی؟ ممکنه شما نماز نخوانید، این محاله؟ نه، محال نیست. خدا علم داره که در این عمل مصلحت و سلام، این اراده تشریعی خدا، ولی شما نماز نخوانید. به کجای عالم مشکلی وارد میشه؟ به کدوم مسئله اعتقادی اشکال وارد میشه؟ به هیچ. مثل که شما علم دارید که به مصلحت من اینه که درس نگم، ولی من درس میگم. متوجه هستی؟ این اراده تشریعیه. حالا این سراغ اراده تکوینی، این کلمه حقیقی نندازید. این اراده حقیقی تکوینیه یه خطه، نه هر دو باید حقیقیه باشه، اراده حقیقیه تکوینی، اراده حقیقیه تشریعی. این اراده حقیقی تکوینی براتون تو یک خط معنا بکنم، معنیش اینه علم خدا به نظم و ترتیب اتم و اکمل جهان آفرینش و اینکه نظمی اکمل و احسن از آن نمی باشد. یه لحظه با من باشید، اراده حقیقی تکوینیه یعنی این. یعنی چی؟ ببینید صاحبی که باید هر دو تا اراده رو برگردون به علم. اراده حقیقیه تکوینیه یعنی خدا علم داره به این نظم و ترتیبی که حاکم در جهانه. خداوند علم داره به این نظم و ترتیب. صبح خورشید میاد عصر میره، شب ما میاد صبح میره دیگه، حالا گرم میشه بعد سرد میشه، زرد میشه بعد سبز میشه، همینجور برگ درخت سبز میشه برگ درخت زرد میشه، متوجه هستید؟ بارون میاد بارونه. اراده تکوینی حقیقی یعنی خدا علم داره به این نظم و ترتیب، و خدا علم داره که یک نظم و ترتیب دیگری که بهتر از این نظم و ترتیبی که حاکم بر عالم است وجود نداره. این خیلی اجمال بدون هیچ توضیحی. اگر از شما سوال کردن که اراده حقیقی تکوینی یعنی چی، یعنی خدا علم داره به این نظم و ترتیب، و خدا علم داره که یک نظم و ترتیب دیگری بهتر از این نظم و ترتیبی که الان حاکم بر عالم هست وجود نداره، چون اگه وجود داشت خداوند اون علم و اون نظم و ترتیب را می آورد. حالا این یعنی چی؟ این یکی ما توضیح بیدیم، به این سادگی ها نیست. خداوند علم داره به نظم و ترتیب، و خدا علم داره به این که یک نظم و ترتیب دیگری بهتر از این نظم و ترتیبی که الان حاکم بر عالم هست نیست. این یعنی چی؟ یعنی دو چیز، عبارت های بروجردی. یعنی خداوند به کل ما وجد و کل ما یوجد و الی یوم القیامت علم داره. این یک. یعنی هر چیزی که موجود شده و هر چیزی که در تا قیامت موجود میشه خدا علم داره. این یک. و خداوند علم داره که هر موجود امکانی در موطن خودش واقع میشه بدون تقدم بدون تأخر. براتون مثال بزنم، مثلا خداوند تبارک و تعالی این صدام یه موجود ممکنه هست، خدا لعنتش بود، خب خداوند میدونه که این صدام باید از سال مثلا 1300 مثلا متولد بشه و 1384 انشاءالله همین چند روز آینده از بین بره. متوجه هستی؟ خدا میدونه اینجا باشه. خدا به هر چیزی که قبلا موجود شده علم داره، به هر چیزی هم که در آینده موجود میشه علم داره. خدا یه علم دیگه هم داره، خدا میدونه که هر یک از این موجودات امکانی در موطن خودش واقع باید بشه، نه جلوتر و نه بعدتر. یعنی خدا میدونه که صدام سال 1300 باید متولد بشه، جلوتر نباید متولد بشه. الان میگم چرا. سال 1384 باید از بین بره، دیگه عقبتر هم نیفته. چرا؟ خدا علم داره به این، چون اگر غیر از این اتفاق بیفته معلوم میشه که اون نظم و ترتیب بهتر از این نظم و ترتیبه. متوجه هستی؟ اگر میگیم خدا علم داره به این نظم و ترتیبی که حاکم بر جهان آفرینشه، یعنی خدا علم داره بر این که هر موجود ممکن باید در موطن خودش مثلا تو این محدوده واقع بشه، نه جلوتر و نه چی بعدتر. متوجه هستید؟ این که میگن خدا علم داره به نظم و ترتیب یعنی این، یعنی چینش امور باید اینجوری باشه. متوجه هستید؟ باید چینش امور اینجوری باشه، صدام سال 1300 متولد بشه، خون ریزی بکنه، بیسان وارد مواد جبر داریم میشیم دیگه، خون ریزی بکنه، سال 1384 از بین بره. به این میگن اراده حقیقیه تکوینیه. اگر خواستید اراده حقیقیه تکوینیه را توضیح بدید که محشین غلط توضیح دادن، اینه خداوند اراده حقیقیه تکوینیه داره. این خدا علم داره به این نظم و ترتیب که حاکمه، و خدا علم داره که یک نظم و ترتیبی بهتر از این نیست، چون اگر بود اون نظم و ترتیب را خلق میکرد نه این نظم و ترتیب. حالا این اراده تکوینی دو تا ویژگی داره. یک، علت تامه برای وجود فعل در خارج است. یک دو تخلف اراده از مراد محال است. اولا علت تامه برای وجود فعل در خارج، اینو قبول دارید یا ندارید؟ اگر خدا اراده حقیقی تکوینی داره، یعنی خدا علم داره به این نظم و ترتیب، یعنی خدا علم داره به این نظم و ترتیب، خب اگر خدا علم داره به این نظم و ترتیب، باید این افعال دقیقا در جای خودشون واقع بشن. چرا یعنی علم خدا علت تامه است برای افعال در خارج؟ چرا علم خدا علت تامه است برای افعال در خارج؟ چون اگر این افعال در خارج واقع نشه، لازمش اینه که خداوند چی باشه؟ نعوذ بالله، جاهل باشه. یعنی لازمش اینه که علم خداوند جهل در بیاد. همون حرفی که کی میزد؟ خیام میزد. یادتونه؟ اگر من شراب نخورم علم خدا جهل بود. پس اراده تکوینی علت تامه است برای فعل، یعنی همین که خدا این اراده حقیقی تکوینی را داشت، این علم را داشت، باید فعل در خارج موجود بشه. چون اگر فعل در خارج موجود نشه، لازمش اینه که خداوند عالم نباشه و علم خداوند هم بشه چی؟ جهل. مثلا خداوند علم داره، اراده تکوینی حقیقی داره که صدام 1384 از بین میره، حتما باید از بین بره، چون اگر از بین نره، لازمش اینه که علم خدا بشه چی؟ جهل. این ویژگی دومی که تخلف اراده از مراد میشه محال. این دیگه ویژگی جداگونه میتونه بگید نیست. موقعی که اراده شد علت تامه دیگه از معلولش قابل انفکاک نیست. اینو خوب گرفتی؟ این زیر سازی صاحب کفایت دقت کردی؟ هر دوتا اراده رو برگردون به چی؟ به علم. اگر هر دوتا اراده رو اینو دارن تو پرانتز زوزیم نمره نوشن نیست، اگر هر دوتا اراده رو برگردون به علم، اراده میشه جز صفات ذات یا جز صفات فعل؟ میشه جز صفات ذات، میشه این علم. علم جز صفات ذات، اراده میشه جز صفات چی؟ ذات. حالا خوب زیر ساز، حالا با حفظ این نکته، من تلاش خودم کردم متوجه شدید انشاءالله، با حفظ این نکته در مورد تکالیف اراده حقیقی تشریعیه مثل طلب حقیقی وجود دارد. پس تکالیف اگر گفتی پس تکالیف جدی می شود و تخلف اراده از مراد هم محال نیست. تمام شد. این جواب صاحب کفایه است. صاحب کفایه میگه موقعی که خداوند تکلیف میکنه به کفار که ایمان بیارید، خداوند اراده چی داره؟ اراده حقیقیه تشریعیه. اراده حقیقیه تشریعیه که داشت، همین که خداوند اراده حقیقی تشریعیه که داشت به کافر گفت آمنو، این آمنو چه نوع آمنوی است؟ میشه تکلیف چی؟ جدی. تکلیف جدی که شد، پس لازم اول که میگفت یلزم که تکلیف جدی نباشه، شد باطل و تخلف ارادم از مراد محال نیست. یعنی اگه کافر ایمان نیار اشکالی نداره، چون یکی از ویژگی های اراده حقیقی تشریعیه چی بود؟ تخلف محال نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ موقعی که خدا به یه فردی که نماز صبحشو نخونده، متوجه هستی؟ خدا موقعی که به یه فردی که نماز صبحشو نخونده میگه صل صلاة الصبح، خب ما چی میگیم؟ صاحب کفایه چی میگه؟ میگه خداوند اراده تشریعیه حقیقیه داره، اراده تشریعی حقیقی داره، این خدا میدونه که در نماز صبح چیه؟ مصلحته. حالا که خدا میدونه در نماز صبح مصلحته، پس این صل صلاة الصبحی که خداوند میفرماید چنو صلی؟ جدی است یا سوری؟ جدی. پس این که اشعاره میگفتن یلزم که تکلیف سوری باشه باطله. همین که خداوند علم داره که در نماز صبح مصلحته، با توجه به اون علم بگه صله میشه جدی. متوجه هستی؟ تکلیف میشه تکلیف جدی. میگه آقا که نماز صبح نخونده که، میگه نماز صبح نخون اشکالی نداره، تخلف اراده از مراد اینجا محال نیست. در چه صورتی تخلف اراده از مراد محال بود؟ که اراده تکوینیه داشته باشه، یعنی خدا علم داشته باشه که این آقا امروز نماز صبح میخانه، ولی این آقا بلند نشه نماز صبح بخانه، این محاله. و فرض اینه که در اینجا چه نوع اراده وجود داره؟ اراده چی؟ حقیقیه تشریعیه. تا اینجا من تلاش خودمو کردم. یعنی کدوم معنا؟ معنی اراده چه طلبی؟ یعنی ما موقعی که میگه اراده عین طلبه، طلب عین چیه؟ علم. دلیل چهارم اشعاره همینه. دلیل چهارم اشعاره است یعنی چی؟ حالا بذار همینجا بگم. اشعاره دلیل چهارمشون اینه، میگن خداوند موقعی که میگه سل انشای چی کرد؟ طلب، انشاء طلب. و شما این که میگید طلب عین چیه؟
اراده.
اراده است. و شما این که قبلا گفتید اراده عین چیه؟ علمه. متوجه هستید یا نه؟ ما دست از اون حرفا بر نداشتیم. طلب عین اراده است. اراده هم سابقه میگه عین علمه. پس طلب عین چیه؟ علمه. دلیل چهارم اشاره همین که بعد ما رد میکنیم، میگیم خداوند موقعی که میگه سلم، مفهوم طلب را انشاء کرده. مفهوم طلب غیر از مفهوم اراده است، اگرچه مصداقاً یه چیزه. من یه بار دیگه برای که نگاه کنید، اشاعره میگفتن موقعی که خداوند به کافر میگه آمنو، اگر اراده حقیقی داشته باشه چه مشکلی پیش میاد؟ تخلف اراده از مراد. خداوند اراده داره، به کافر میگه آمنو، ولی کافر ایمان نمیاره، میشه تخلف اراده از مراد. و اگر بگیم خداوند اراده نداره چه مشکلی پیش میاد؟ میشه تکلیف سوری. صاحب کفایه میگه همین جای، البته این کلام صاحب کفایه یکی از 20 جوابی است که داده شده، 20 جواب علما دادن از این مشکلات، یکیش هم اینه. صاحب کفایه میگه موقع خداوند به کافر میگه آمنو، خداوند اراده حقیقی تشریعیه داره. اراده حقیقی تشریعیه داره یعنی خدا میدونه که در ایمان آوردن کافر چیه؟ مصلحته. خداوند که اراده حقیقی تشریعیه داشت، پس این آمنوی خدا میشه آمنوی چی؟ جدی. تکلیف سوری نیست، میشه جدی. و شما میگفتید تخلف اراده از مراد، خدا فرموده آمنو، با اینکه این همه کافر ما داریم ایمان نیاوردند، میگه بابا تخلف ارادم از مراد محال نیست. حالا این همین حرف رو درباره راستگویی پیاده کنیم. خداوند به مردم میگه که صدقو، راست بگید. خداوند اراده حقیقی تشریعیه داره یعنی چی؟ یعنی خدا میدونه که در راستگویی چیه؟ مصلحته. خب پس این صدقویی که خدا میگه صدقوی چیه؟ جدی، سوری نیست. ولیکن خدا خیلی راست نمیگن. مگه چند نفر راست میگن؟ متوجه هستی؟ میگه هیچ که. نه دیگه یکم حداقل بگو شمایی که رو منبر نشستید. متوجه هستی؟ خب خیلی اصلا دروغگو هستن. میگه خود دروغگو باشن. تخلف اراده از مراد که محال نیست که. میدونید در چه صورت تخلف اراده از مراد محاله؟ در صورتی که خداوند علم داشته باشه که همه مردم تا قیام قیامت راست میگن. اگه مردم دروغ بگن این محاله، چون لازمش اینه که علم خدا بشه چی؟ جهل. ولی خدا که فرض اینه که این علم نداره که، بس ما در علم چیه؟ اراده حقیقی تشریعی خدا. علم که آقا در راستگوی مسئله، حالا عده عمل نکن، خب عده عمل نکردن سنگش مخوره به سر خودشون، این لازمش نیست که علم خدا بشه جهل. متوجه هستید؟ این تمام. حالا سایه که فعلا دست بر نمیداره، فعلا تو جوابه. صاحبی که پای در پایان یه حرفی میزنه، این مکمل جوابه. چی عرض کردن؟ مکمل جوابه. و همین حرف زمینه میشه برای اشکال بعدی، چون ما تو بحث امروز و فردا خیلی انقلت و انقلت داریم. لذا رفقایی که میخوان بنویسن باید بنویسن مکمل جواب و زمینه برای اشکال بعد. متوجه شدید چی شد؟ حالا مکمل چیه؟ مکمل اینه که فعل، فعل مثل ایمان و اطاعت دو صورت داره. فعل یعنی کار، ایمان آوردن یه فعلیه، ایمان آوردن کافر یه فعلیه، اطاعت افراد نافرمان، اطاعت کردن یه فعلیه، یه کاریه. حالا این فعل مثل ایمان و اطاعت دو صورت داره. یک، گاهی متعلق هر دو اراده است. آقا این حرفی که صاحب کفایی میزنه تتمه یه چیه؟ تتمه جواب ها، مکمل جواب هستا. و وقت در ضمن همین حرفی که صاحب کفایی میزنه زمین ساز میشه برای اشکال چی؟ بعد. آه، متعلق هر دو اراده است. هر دو اراده یعنی چی؟ تشریعی و تکلیفی. در این صورت فعل جبرن انجام میگیرد، تن و سوزی ندارم. صورت دو، گاهی متعلق اراده تشریعی است ولی اراده تکوینیه برخلاف آن است. در گاهی متعلق اراده تشریعی است و اراده تکوینیه برخلاف آن است. در این صورت فعل جبرن انجام نمیگیرد. یعنی چی؟ من با توضیح بدم. فعل کار، یه کاری از کارها چیه؟ ایمان آوردن. چون ایمان آوردن کافر یه کاریست از کارها، چنان که غذا خوردنش یک کاریست از کارها. حالا این ایمان آوردن کافر دو حالت داره، گاهی متعلق هر دو اراده هست. من میگم شما توضیح بدید، خداوند اراده حقیقیه تشریعیه ایمان کافر دارد. یعنی چی؟ یعنی خدا علم داره که در ایمان آوردن این کافر چیه مسئله است. خداوند اراده حقیقیه تکوینیه ایمان کافر دارد. یعنی چی؟ یعنی خدا علم دارد که این کافر ایمان می آورد. اراده حقیقی تکوینیه یعنی این دیگه. آقا اگر یه فعلی متعلق هر دو اراده شد، این فعل جبران باید انجام بگیره، یعنی این کافر جبران باید چی بیاره؟ ایمان بیاره. اگه گفتی چرا؟ چون تا تخلف علم از معلوم لازم، متوجه هستی؟ حالا من مثال به ایمان زدم، شما مثال به نماز صبح خوندن بزنید. خداوند اراده تکوینیه حقیقیه و اراده تشریعیه حقیقیه نماز صبح این آقا داره. یعنی چی؟ یعنی خدا علم داره که در نماز صبح خوندن این آقا مصلحته، و خدا علم داره که این آقا نماز صبح میخواند. اگر فعل متعلق هر دو اراده شد، این فعل قطعا باید انجام بگیره، جبران باید انجام بگیره، چون اگر انجام نگیره لازمش اینه که نعوذ بالله علم خدا بشه چی؟ جبر. ولی یه مرتبه است که یک عملی متعلق اراده تشریعیه فقده، ولی اراده تکوینیه برخلافشه. برخلافشه مثل چی؟ مثل این که خداوند اراده حقیقیه تشریعیه داره نسبت به چی؟ اراده حقیقی تشریعیه داره ایمان کافر، ولی اراده حقیقی تکوینی برخلافش. خداوند اراده تکوینیه حقیقیه داره نسبت به بگید عدم ایمان کافر. خب اگر بگید خدا اراده حقیقی تشریعیه داره نسبت به ایمان کافر، یعنی چی؟ یعنی خدا علم داره که ایمان آوردن این کافر که خدا از سرش نگذره، خدا علم داره که در ایمان آوردن این کافر چیه؟ مصلحت. بله خدا علم داره که مصلحت. مثل که شما علم دارید که مثلا درس ندادن من مصلحت. متوجه هستی؟ شما رو به کی تشبیه کردم من؟ خودم رو به کی؟ بلا تشبیه. خدا علم، خدا اراده، خدا اراده تشریعیه حقیقیه داره نسبت به ایمان کافر. یعنی خدا علم داره که در ایمان آوردن کافر چیه؟ مصلحت. ولی خدا اراده حقیقیه تکوینیه داره نسبت به عدم ایمان کافر. یعنی خدا علم داره که این کافر ایمان نمی آورد، قهرن باید این فعل انجام نگیره، یعنی جبرن این آقا مؤمن نباید بشه، چون اگر این آقا مؤمن بشه باید بشه چی؟ لازمش اینکه نعوذ بالله علم خدا بشه چی؟ یعنی علم خدا غلط بوده، درست نبوده. آقا این که شد، این حرف زمینه میشه برای اشکال چی؟ بعدی. حالا این پنج شش خط رو بخونید تو برسیم اشکال بعدی. میخواد یه بار دیگه براتون تکرار بکنم؟ باید دو تا نکته باید توجه داشته باشی. در اوامر امتحانی در خود امر مصلحت، نه در مأموران. به کی بود روز اومد اینجا براش توضیح دادم همین سوالو کرد؟ در اوامر امتحانی در خود امر مصلحت، در گفتن، ولی در مأموران به مصلحت نیست. ولی در اوامر جدی حقیقی در چی مصلحته؟ هم در امر مصلحته و هم در مأموران به. نه در امر، یعنی اگر مکلف مأموران انجام نده مصلحت ازش فوت نشده، چون مأموران به مصلحت نداره، خود این گفتنه مصلحت داره. چه نوع علمی؟ علم به مصلحت نه، علم به مصلحت نه، ولی علم خالی چرا علم خالی تأثیر نداره؟ لازمش نیست که جلب بشه. اگر خدا علم داره که میدونه خود تمام شد، ما که نمیخوام بگیم لازمش نیست که ایمان بیاره. شما میگید اراده تشریعیه حقیقیه، حرف ما همینه. ولی اگر خدا علم داره به ایمان، اون باید ایمان بیاره، نه اینکه دو تا کلمه است. یه مرد دیگه علم داره به ایمان آوردن، یه مرد دیگه علم داره به چی؟ مصلحت ایمان آوردن. بله اگر خدا فرق داره بین این دوتا، اگر خدا علم داره به اینکه این ایمان آوردن مصلحت داره، ایمان نیاره. ولی اگه خدا علم داره به ایمان، باید ایمان بیاره. خدا علم داره
داره به ایمان، این به خاطر این نیست که چون خدا اقدار این ایمان
میاره. از به خاطر چیه؟
آیا به خاطر این خدا خودش میدونه با
نه
خودش ایمان میاره؟
خدا دیگه حالا اون این حرفای بعدیه، این حرفای بعدیه که با اون میگه علم خدا تعلق گرفته به این که این آقا با اراده و اختیار خودش ایمان میاره. اینو میخواد بگی که حرفای بعدی است. و اما دفع او، حالا ما فعلا شروع کردیم، این سادگی ها که تمام نمیکنه، شروعش از اوناست، بیان بجنگن، ولی اتمامش قطعا با اونها نیست. و اما دفع او، ما فعلا وارد بحث جبر و قضا و قدر شدیم، وقتی بحث قضا و قدر هم میدونید در عرض یه جلسه تمام کردنش که فایده نداره، که حداقل 200 جلسه احتیاج داره بحثش، حداقل یعنی یک سال درسی دیگه، حالا خیلی بخوایم اغراق هم نکنیم، حداقل یک سال احتیاج داره به بحث قضا و قدر، که قضا و قدر چیه، جوابش چیه، هر کس هم برای خودش باید یه جوابی داشته باشه، اصول دین هم اعتقاد نیست، ما این جواب خیلی راحتی داریم، علم خدا ظرف، علم خدا موجب نیست، تمام شد. والسلام. و اما دفع، اما دفع یعنی دفع این اشکال، فهوه، خدا رحمت کن علامه جعفری، علامه جعفری میفرمود این مبحث قضا و قدر خیلی برای ما مشکل بود، استادمون تو نجف یک مثالی زد حل شد. ایشون میفرمود که تا هنوز مثالی به بهترین مثال استاد ما تا هنوز نیامده. مثال حالا چی بوده؟ بذارید من میرسم. و اما دفع و اما دفع فهوه، پس بکنه همینجوری تمام شد. فهوه، پس اون دفع، پس بالاخره اشکال اشاعره چی بود؟ میگفتن خداوند موقعی که به کافر میگه آمنو، اگر خداوند اراده حقیقیت داره پس چرا ایمان نمیارن، اگر نداره پس آمنو جدی نیست. ما میخواییم یه کاری بکنیم که این آمنو بشه جدی، در این حال اگر اون ایمانم نیارن بذار خودم بگم لا اله الا الله، در این حال اگر حالا میفهمید اینا خیلی خوبه، کفایه کم کتابی نیست، بله
لبریز میشه.
و میخواییم یه کاری بکنیم که این آمنو بشه جدی، در این حال اگر اون ایمان هم نیارن اشکالی نداشته باشه. فهوه، پس این دفع، حالا دیگه بعدن به محشین مراجعه کنید چی فرمودن. اراده که صاحب کفایه رو گفته رو میدونی چجور معنا کردن؟ بر نگردوندن به علم. خب نص عبارت صاحب کفایه است که اراده رو برمیگردونه به چی؟ علم. یعنی صاحب کفایه اراده رو به عنوان یکی از صفات مستقل برای خدا قائل نیست، اصلا اراده یعنی علم. فهوه، پس اون دفع اینه، ان استحالت تخلف، به تحقیق محال بودن تخلف، ولی تخلف نیستید، تخلف اراده از بگید مراد، محال بودن تخلف یعنی تخلف اراده از بله چی داره؟ نه حتی اون دو تا نقطه بذارید روش، محال بودن تخلف یعنی تخلف اراده از مراد، یعنی تخلف اراده از مراد یعنی خدا اراده داشته باشه ولی مراد محقق نشه، این محاله. محال بودن تخلف، انما تکون فی الاراده تکوینیته، این است و جز این نیست، می باشد اون استحاله در اراده چی؟ تکوینیته. آقا اراده تکوینیه یعنی چی؟ یعنی خدا علم داره به این نظم و ترتیب، و خدا علم داره که یک نظم و ترتیبی بهتر از این نظم و ترتیب نیست. حالا همینو بشکافید، کلام آقای بروجردی، خدا علم داره به این نظم و ترتیب، یعنی خدا علم داره به کل ما وجد و کل ما یوجد، و خدا علم داره که تمامی موجودات در موطن خودشون واقع میشن، نه جلوتر و نه بعدتر. چرا؟ چون اگر موجودات جلوتر واقع بشن یا با بعدتر، مخل به اون نظم و ترتیب هستن. متوجه هستید؟ اراده تکوینی خدا اگر به یه چیز تعلق گرفت، تخلف اراده از مراد میشه محال. یعنی خدا علم داره به ایمان کافر، یعنی خدا میدونه که این آقای مثلا، حالا مثلا فرض کنید حالا بوش کنه، مثلا فرض کنید که خدا علم داره که زید فلان ساعت ایمان میاره. خب اگر بگیم این علم یعنی اراده تکوینی حقیقیه، معنیش اینه که ایمان آوردن این آقای زید تو اون ساعت تو این نظم و ترتیب اکمل دخالت داره، یعنی باید تو اون ساعت ایمان بیاره که این نظم جهان آفرینش بشه نظم چی؟ اکمل. اگه جلوتر ایمان بیاره یا بعدتر ایمان بیاره، این نظم اون نظم احسن نیست. علی چی؟ اراده؟ نه، اگر به معنی تکوینی بگیرید میشه جز صفات چی؟ فعل. ولی اگر علم بگیرید میشه جز صفات ذات. انما تکون فی الارادت تکوینیته، می باشد اون استحاله تخلف در اراده تکوینیه. حالا اراده تکوینیه یعنی چی؟ و هو العلم، بابا نسه، و هو با اون اراده تکوینیه، هو رو بزنید به اراده تکوینیه، و اون اراده تکوینیه علم، علم داشتن خداوند است به نظام. نظام یعنی نظم و ترتیب، نظم و ترتیب عالم. علم داشتن خداوند به نظم و ترتیب، توضیح دادم نظم و ترتیب یعنی چی. یعنی خدا علم داره به کل ما وجود و کل ما یوجد، و خدا علم داره هر یک از این موجودات در جایگاه خودشون واقع میشن، نه جلوتر و نه بعدتر. علم به نظم و ترتیب، علا، این علا مطلق است به نظام. این کلمه ی علا مطلق است به نظام، مطلق به علم نیست. لذا یه نفس بخونید، خدا علم دارد به چی؟ به نظم، به نحو کامل تام. یعنی خدا علم داره به چی؟ به نظم و ترتیب اکمل و اتم و احسن. و خدا علم دارد که یک نظم ترتیبی بهتر از این نظم ترتیبی که الان حاکم بر جهان آفرینش هست نیست، به اون نحو کامل و تمام. تخلف در اراده تکوینیه محاله، دون الارادت تشریعیه، نه اراده تشریعیه. تخلف اراده از مراد در اراده تشریعیه محال نیست. حالا اراده تشریعیه یعنی چی؟ و هو با اون اراده تشریعیه یعنی العلم بالمصلحه فی فعل المکلف، یعنی علم داشتن خداوند به مصلحت در فعل چی؟ مکلف. تمام، این خوب زیرسازی شد. بعد از که زیرسازی شد میگیم بابا اونی که باعث میشه تکلیف بشه تکلیف جدی چه نوع اراده است؟ اراده تشریعیه. خداوند موقعی که به کافر میگه آمنو، اراده تشریعیه داره، یعنی خدا علم داره که ایمان آوردن کافر مصلحت داره. کافر ایمان نمیاره، خب ایمان نیاره، تخلف اراده از مراد محال نیست. و ما لا محیس انه، و ما، ایما یعنی اراده ای که، و اراده ای که نیست چاره ای از اون اراده، یعنی اون اراده باید باشد. تو چی باید باشد؟ ضمیر انو خوره به ما. و اون اراده ای که چاره ای نیست از اون اراده، فت تکلیف، در تکلیف، یعنی اون اراده ای که ما در تکلیف نیاز بهش داریم چه نوع اراده ایست؟ اراده تشریع. بالای تکلیف بنویسید تکلیف جدی، تکلیف جدی. به چه حقی من گفتم بالای تکلیف میسید تکلیف جدی؟ چون سر صحبت اشعار روی تکلیف چی بود؟ جدی و عدم و جدی. متوجه هستید؟ ما میخوایم یه کاری بکنیم که تکلیف بشه تکلیف چی؟ جدی، و اشکال اشعار از بین بره. و ما لا محیس انه، ما یعنی چی؟ اراده. و اراده ای که نیست چاره ای از اون اراده، فت تکلیف. بالای تکلیف چی نوشتی؟ تکلیف جدی. انما هو هذه الاراده تشریعیه، هو رو بزنید به خبره، بزنید به ما، این است، این نیست، اون اراده، این اراده تشریعیه است، نه اراده تکوینیه. مطلب تمام. فعضا از این فعضا دیگه، از ایشو صاحب کفای، از این کلمه ازا وارد شبهه جبر اختیار میشه. متوجه هستی؟ یعنی لذا ماشینم فرمودن ای کاش صاحب کفای همینجا دیگه بس کرده بود، همینجا بس کرده بود، وارد بس بعدی شده بود، ولی ادامه داده، اشکال پیش میاد، جواب میده از اشکال بهش، جوابش از دوره اشکال میگیرن، از اون اشکال از دوره جواب میده، از دوباره اشکال پیش میاد، از دوره از اون اشکال جواب میده، دیگه به یه جایی میرسه که خود صاحب کلام یه قلم اینجا رسید و سر بشکست. یه قلم اینجا رسید و سر بشکست، یعنی که ایشون صاحب کفای میگه بازم این اشاره داره به یک اشکال و جوابی. متوجه هستی؟ لذا استاد ما حفظه الله موقعی که رسید به اینجا گفت که مثل دومش اینه، قلم اینجا رسید و سر بشکست، چون که بیش از حد خود بنوشت، چون خیلی بیش از حد خودش نوشته. متوجه هست؟ حالا بعد البته یعنی صاحب کفایه یه کاری کرده که علی الظاهر شده جبری، ولیکن خب ما عقیدمون اینه که بابا صاحب کفایه جز مراجع ما بوده و از بزرگان بوده و قطعا جبری نیست. حالا اگر ظاهر عبارتش هم اینجور نشان میده، قطعا مراد واقعیش این نیست. بعضی از ماشین یه جور عبارت رو معنا کردن که جبر نشه و اون 100% خلاف ظاهره. فعضا ای فا نتیجه است، ای فعضا میدونه کجای جزوا هست، مکمل جواب و زمینه برای اشکال بعد. فاذا تبا من دستبندی کردم، فاذا توافقتا، زمانی که توافق کردن، چی توافق کردن؟ اراده تشریعیه و اراده تکوینیه. آقا توافق کردن میدونید یعنی چی؟ یعنی یه فعل متعلق هر دو اراده شد، یعنی خداوند اراده تشریعیه در نسبت به ایمان کافر و اراده تکوینیه در نسبت به ایمان این کافر. زمانی که توافق داشتن این دو تا اراده، فلابد، توضیح دادم، فلابد من الاطاعت و الایمان، ناچار است از اطاعت و ایمان. یعنی اگر اطاعت که یک فعله، اگر ایمان که یک فعل متعلق هر دو اراده قرار بگیره، حتما مکلف باید اطاعت کنه، نماز صبحشو بخونه، حتما مکلف باید ایمان بیاره، از کفر بیاد بیرون. و اذا تخالفتا، و زمانی که مخالفت کردن این دو تا اراده، توضیح دادم مخالفت کردن یعنی چی؟ یعنی فعل، یعنی فعل متعلق اراده تشریعیه است ولی اراده تکوینیه بر خلافشه. و اذا تخالفتا، و زمانی که مخالفت کردن این دوتا اراده، فلا مهیسه، چاره ای نیست، ان یختار الکفر و الاسیان، چاره ای نیست از اینکه اختیار بشود کفر و چی؟ معصیت. میخوا توضیح بدن؟ نگاه کنید، ایمان یه فعله، اگر متعلق اراده تشریعیه شد ولی اراده تکوین برخلافش بود، لابد ان یختار الکفر. اطاعت یک فعل، اطاعت کردن، اگر متعلق اراده تشریعیه شد ولی اراده تکوینی برخلافش بود، لابد ان یختار الاسیان. متوجه شدید؟ تمام همینجا اشکال از دوباره پیش میاد. اشکال یه چند خط از دوباره بگیم. اشکال در تکلیف، نه یه لحظه، حالا این در، حالا سری بگم بعد جزوش فردا میگم. در تکلیف به ضروره چی شرط؟ عدم الجبر، اختیار. یعنی شعار زمانی که تکلیف میکنه به یک عملی، مکلف باید مجبور نباش. در تکلیف عدم الجبر لازمه. لذا میگن همین که جبر اومد در کار، مجبور بودن مکلف اومد در کار، دیگه تکلیفی در کار نیست. مثل اینکه یک نفر مجبور اکل میته بکنه، اگر یک نفر مجبور اکل میته بکنه، دیگه حرمت اکل میته از بین میره. اصلا شرط تکلیف چیه؟ مختار بودن. در چه صورتی خداوند روی گردن این مکلف حرمت اکل میته رو میبره؟ در صورتی که مختار باشه، یعنی مجبور به خوردن نباشه. پس اینو داشته باشید، شرط تکلیف چیه؟ عدم الجبر. خب حالا اینجا اشکال پیش میاد. اشکال اینه که اگر کفر و عصیان و اطاعت و ایمان متعلق اراده تکوینیه بشه، اگر کفر و عصیان و اطاعت ایمان متعلق اراده تکوینیه بشه، مکلف حتما باید او فعل رو انجام بده، حتما باید او فعل رو انجام بده، حتما که باید انجام بده. پس تکلیف روی اون افعاله نمیره، تکلیف که نرفت دنبالش عقابی در کار نیست. مثال بزنم، اگر کفر کافر متعلق اراده تکوینیه قرار بگیره، یعنی خدا علم داره که این آقا کافره تا ابد، خب اگر کفر کافر متعلق اراده تکوینیه قرار بگیره، حتما باید این فعل انجام بگیره. انجام که حتما گرفت، دیگه خدا معقول نیست که امر ببره روی ایمان کافر، تکلیف بکنه به ایمان کافر، چون شرط تکلیف چی بود؟ عدم الجبر. اگر کفر کافر متعلق اراده تکوینیه باشه، یعنی معنیش این خداوند علم داره که این آقا کفرش تا قیام قیامت ادامه داره، پس این آقا مجبور کافر باشه. چرا مجبور کافر باشه؟ به خاطر که تا علم خدا خراب در نیاد. اگر مجبوره که کافر باشه، دیگه معقول نیست که خداوند به این کافر امر بکنه که ایمان بیاور. پس اگر ایمان نیاورد، عقابی نداره. این اشکال. پس یه نفر، آقا این اشکال به همون فاذا توافقتا هستا، متوجه هستی؟ یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه اگر کفر کافر متعلق اراده تکوینیه شد، قطعا باید کفر انجام بگیره، جبران باید انجام بگیره. جبران که انجام گرفت، پس شارع مقدس معقول است که امر به ایمان را ببره روش. امر که نتونست ببره روش، پس اگر این آقا تا آخر عمرشن که کافر بود، باید عقاب نشه. صاحبی که باید جواب میده، میگه نه، یه نمودار درست میکنه، میگه بابا جون اینجا پای دو چیز در میون، این سخط رو بخونه تا بگم اون سه چیزه چی. این قول، این این قول اشکال بر اذا توافقتا هست. اذا کان الکفر یک، بل اسیان ای دو، بل اطاعت ای سه، بل ایمان ای چهار. زمانی که کفر و معصیت و اطاعت و ایمان به ارادته تعالی، به واسطه اراده خدا بود. اگه گفتی کدام اراده؟ تکوینیه، تکوینیه. اینا رو بنویسید. میگه وقت گذشت در مسجد بازه، به ارادتهی، به واسطه اراده خداوند تبارک و تعالی. خوبی حوزه به چیه؟ به اینکه همیشه بازه. به ارادتهی، به ارادته تعالی به واسطه اراده خداوند، بله اراده بنویسید اراده چی؟ تکریمیه. اگر کفر و معصیت و اطاعت ایمان به واسطه اراده خداوند است، تبارک و تعالی، التی لا تتکاد و تتخلف عن المراد، اراده ای که هرگز تخلف نمی کند از مراد. چه نوع اراده بود که تخلف نمی کرد؟ تکریمیه. جواب ازا اومد، اگر کفر متعلق اراده تکریمیه شد، اگر معصیت نماز صبح نخوندن این آقا متعلق اراده تکریمیه، اگر اطاعت حج رفتن این آقا، اگر ایمان آوردن چی بگن هر چی دوست دارید، فلا یسه هم، این جواب ازاست. صحیح نیست این که تعلق بگیرد بها، بها رو بزنید به چهار تا، کفر و اسیان و اطاعت و ایمان. صحیح نیست این که تعلق بگیرد بینا تکلیف، خدا امر بکنه که ایمان بیاور، خدا امر بکنه که اطاعت بکن، خدا نمیتونه امر بکنه، خداوند امر بکنه که آقا کافر نباش، خداوند امر بکنه که معصیت نکن. صحیح نیست این که تعلق بگیرد به این چهار تا تکلیف. چرا؟ لکونها، به خاطری که این چهار تا خارجتن عن الاختیار، خارج از اختیار. اگه گفتی چرا خارج از اختیار؟ چون خدا علم داره، چون خدا علم داره، برای که علم خدا جل در نیاد حتما اینا با چی بشن؟ کافر بشن. لکه حالا اون مثال مرون جعفری که زدن گله، لکه اونها خارجتن عن الاختیار، به خاطر اینکه این افعال خارجن از اختیار. میگه حالا اختیار، میگه چه کار است در اینجا؟ میگه المعتبر فیه عقلن، اختیاری که شرط میباشد در تکلیف بگید عقلن. ما قدید جوابش هم بخوانیم نمونداره. حالا فرده دیگه، حالا فرده بسید قضا و قدر تمام میشه.